بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه پاسداران میگوید دستگاه اطلاعاتی پاکستان رهبر جندالله را آزاد کرده است. محاکمه شماری از چهره های اصلاح طلب ظرف چند روز آینده برگزار می شود. تیراندازی در یک پایگاه نظامی در آمریکا 13 کشته بر جای گذارد. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز جمعه 15 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 6 نوامبر سال 2009 میلادی است. در این شامگاه آدینه پاییزی شنونده و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. هرچند من الهی روانشاد به استقبالتان آمدم، اما در طول یک ساعت آینده دیگر همکارانم در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، و در گوشه و کنار جهان یک به یک به ما خواهند پیوست. نخستین اونها مهرزاد پدرام است که با دستی پر از تازه ترین خبرها در استودیوست.
با سلام از شما بخیر. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه میگوید عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در مهر ماه امسال در شهر کویت دستگیر شد، اما با دخالت عوامل و سرویس های اطلاعاتی پاکستان آزاد شده است. کویت مرکز استان بلوچستان پاکستان است. سه هفته پیش در جریان انفجاری انتحاری در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان ده ها تن از جمله چندین فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران کشته شدند. گروه جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دادستانی تهران از آغاز محاکمه شماری از چهره‌های دستگیر شده اصلاح طلب در حوادث پس از انتخابات خبر داده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان بخشید به خبرگزاری رسمی ایران گفت محاکمه سعید شریعتی، احمد زیدآبادی، محمد اطریانفر، ابراهیم امینی، بهزاد نبوی و علی تاجرنیا ظرف روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه آینده برگزار خواهد شد. دادستانی تهران به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره نکرد. به گزارش خبرگزاری نیم رسمی فارس، سه خبرنگار خارجی در روز 13 آبان ماه دستگیر شدند. بر پایه این گزارش دو نفر از این افراد کانادایی و نفر سوم ژاپنی است. نامی از این خبرنگاران منتشر نشده است. دلیل بازداشت این سه روزنامه‌نگار نداشتن مجوز برای تهیه فیلم و گزارش تصویری از مراسم 13 آبان و حاشیه‌های آن عنوان شده است. بر پایه این گزارش خبرگزاری فارس، یک گزارشگر ایرانی نیز در همین روز دستگیر شده که بدون داشتن مجوز لازم برای یک شبکه ماهواره‌ای فعالیت میکرد است. از سوی دیگر روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که فرهاد پولادی گزارشگر این خبرگزاری در تهران بازداشت شده است. دادستانی تهران میگوید گزارش های مربوط به دستگیری او در دست بررسی است. وزیر خارجه ایران میگوید تهران در حال آماده کردن جزئیات بیشتری از پاسخ خود به پیشنهاد قدرت‌های جهانی برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز جمعه گفت جمهوری اسلامی ایران سه گزینه را بررسی می‌کند: یا خود سوخت را غنی‌سازی و تولید می‌کند، یا آن را مستقیما بخرد، یا اینکه اورانیوم خود را با سوخت مبادله کند. اما به آمریکا میریم. در جریان تیراندازی در یک پادگان واقع در ایالت تگزاس آمریکا 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. این تیراندازی مرگبارترین حادثه در نوع خود در یک پادگان نظامی آمریکایی بود است. به گفته ارتش آمریکا ضارب خود هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حادثه را طغیان وحشتناک خشونت خوانده است.
What we do know is that a number of American soldiers have been killed and even more have been wounded in a horrific outburst of violence.
زارب یک سرگرد 39 ساله به نام نزال مالک حسن است که به عنوان روانشناس در ارتش آمریکا خدمت می‌کرده. او مسلمان و زاده آمریکا است و والدینش از فلسطینیان مهاجر به آمریکا هستند. حزب الله لبنان اقدام ماهواره‌های عرب سد و نایل سد در تعلیق پخش ماهواره شبکه خبری العالم تلویزیون عرب زبان ایران را نقض آزادی بیان و عقیده دانست. ماهواره‌های عرب سد و نایل سد در عربستان سعودی و مصر قرار دارند. خبرگزاری رسمی مصر دلیل این اقدام را نقض مفاد قرارداد عنوان کرده، اما رئیس دفتر بیروت شبکه العالم میگوید قطع فعالیت این شبکه به دلیل حمایت این شبکه از حزب الله لبنان بوده. دبیر کل اتحادیه عرب از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست تصمیمش را مبنی بر انصراف از شرکت در انتخابات آینده ریاست آن تشکیلات مورد بازبینی قرار دهد. بر پایه گزارش ها عمرو موسی در تماس تلفنی حمایت خود را از محمود عباس بیان کرده است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. مهرزاد پدرام بود با تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان داریم. عربستان سعودی میگوید به حملات خود علیه شورشیان شیعه یمنی ادامه خواهد داد. دادستان تهران امروز از آزادی تعدادی از بازداشت شدگان 13 آبان ماه خبر داد. حمایت مخالفان دولت از محمود وحید نیا، همان دانشجویی که حضوراً از قدرتمندترین مرد ایران انتقاد کرد و برای بسیاری به یک قهرمان بدل شد. و جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. عربستان سعودی امروز جمعه اعلام کرد که به حملات خود علیه شورشیان یمنی ادامه خواهد داد. شورشیانی که با گذشتن از مرز عربستان به چند دهکده مرزی در خاک این کشور حمله کرده و آنها را به تصرف خود درآورده بودند. عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، اخیراً از عدم ثبات در کشور همسایه خود یمن عمیقاً نگران بوده و حملات هوایی روز گذشته به مناطق شورشیان شیعه یمنی و صحبت از احتمال حمله پیاده نظام سعودی به مناطق مرزی با همکاری و هماهنگی دولت یمن نشانه‌ای بارز از این نگرانی هاست. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا، از دبی گزارش می‌دهد.
هواپیماهای جنگنده عربستان سعودی در ساعات اول روز پنجشنبه مناطق مرزی این کشور با یمن را بمباران کردند. این حمله نشانه ای از گسترش جنگ بر علیه شورشیان حوثی است که اکنون بیش از 5 سال است با نیروهای دولت یمن در حال جنگ هستند. در مرداد ماه امسال دولت یمن دست به حمله تازه‌ای به مناطق حوثی نشین شمال یمن زد که در طی این عملیات تاکنون بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های عرب خاورمیانه، هواپیماهای سعودی مناطقی را در داخل خاک یمن موشکباران کردند که در اثر این حمله تعدادی از روستاها ویران شد و عده‌ای نیز کشته شدند. این عملیات زمانی آغاز شد که شورشیان حوثی در روز چهارشنبه تپه جبل دخان در حد فاصل مرز دو کشور را به تصرف خود درآوردند و به روی نیروهای سعودی مستقر در این منطقه آتش گشودند. در این عملیات 1 سرباز سعودی کشته و 11 نفر زخمی شدند. نیروهای حوثی ادعا می‌کنند که تصرف جبل دخان برای جلوگیری از حمله نیروهای یمنی از این منطقه صورت گرفته است. در گفتگویی که با علی محسن الذکری، خبرنگار خبرگزاری رسمی یمن در ابوظبی داشتم، از او پرسیدم که حمله اخیر هواپیماهای عربستان سعودی نشانه تازه از همکاری دولت یمن با عربستان در مقابله با شورشیان حوثی است. او در پاسخ به رادیو فردا گفت:
It is not from now. It started before. They have the very good relations and the close cooperation in this regard.
این همکاری تازه نیست و مدت هاست که دو کشور با هم همکاری نزدیک دارند. اما قبلاً این موضوع اعلام نمی شد و اکنون فقط علنی شده است. من نمی دانم که عملیات اخیر چقدر گسترده بوده، اما این عملیات با توافق دولت های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته است. از علی محسن الذکری پرسیدم آیا به نظر او ما به سمت گسترش جنگ پیش می رویم یا آغاز مذاکرات و آتش بس؟ او در پاسخ گفت:
No, the fighting will continue. It seems that now the government of Yemen closed.
نه، به نظر من جنگ ادامه خواهد یافت و دولت یمن باب مذاکره را بسته است. دولت یمن یک قرارداد 6 ماده‌ای پیشنهاد کرد که حوثی‌ها نپذیرفتند و بعد از 5 جنگ اکنون دولت یمن تصمیم گرفته که کار را در این جنگ ششم تمام کند. چون اگر باز آتش بس شود، ما در آینده شاهد جنگ 7 خواهیم بود. عربستان سعودی مدت هاست که نگران جنبش حوثی در شمال یمن است و گسترش عملیات نظامی عربستان در این منطقه نشانه ای از همین نگرانی است. امروز روزنامه الشرق الاوسط مقاله‌ای به قلم مشاری الزایدی چاپ کرده با عنوان اطلاعات ایران در جنوب سعودی. این نویسنده ضمن تایید عملیات نظامی عربستان بر علیه نیروهای حوثی ادعا می‌کند که ایران بعد از تصرف لبنان و عراق اکنون در پی گسترش نفوذ خود در جنوب عربستان و منطقه یمن است. این نویسنده می‌گوید که از جنگ طرفداری نمی‌کند، اما چون حکومت ایران نظر دیگری دارد، عربستان و سایر کشورهای جنوب خلیج فارس لازم است اختلافات خود را کنار بگذارند و از سرزمین خود دفاع کنند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد که دانشمندان ایران آزمایش هایی را برای ساختن کلاهک هسته‌ای انجام دادند. این روزنامه با استناد به مدرکی منتشر نشده که آن را بخشی از پرونده هسته‌ای ایران در آژانس انرژی اتمی قلمداد کرده می نویسد دانشمندان ایرانی احتمالاً یک وسیله انفجار درونی دو مرحله‌ای را آزمایش کردند که می تواند راه را برای تولید کلاهک هسته‌ای کوچکتر و ساده‌تر، کلاهک هسته‌ای کوچکتر و ساده‌تر هموار کند. در این رابطه حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی دارد با فرانک بارنابی، دانشمند فیزیک هسته‌ای و کارشناس در امر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. فرانک بارنابی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا با این آزمایش ایران، آنگونه که روزنامه گاردین گزارش کرده، یک آزمایش کلاهک هسته‌ای را انجام داده است؟
Does not mean that Iran has tested a nuclear warhead. The two-point system could be tested in a non-nuclear system just by using ordinary high explosives.
این آزمایش به معنای آن نیست که ایران یک کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. سیستم انفجار درونی دو مرحله‌ای را می‌توان برای سیستم‌های غیر هسته‌ای با بکارگیری مواد منفجره قوی برای تولید امواج انفجاری هم‌اندازه و متقارن به کار برد. برای انفجار درونی دو مرحله‌ای نیازی به ماده هسته‌ای نیست و این کار را می‌توان با ماده منفجره غیر هسته‌ای انجام داد.
آقای بارنبی، به گزارش روزنامه گاردین، اطلاعات مربوط به آزمایش ایران از مدارک منتشر نشده آژانس به دست آمده. برخی از کارشناسان معتقدند که این مدارک منتشر نشده در واقع گزارش‌ها و اطلاعاتی است که برخی از کشورها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آژانس می‌دهند و بازرسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل این گزارش‌ها نتیجه برداشت خود را در گزارش‌های رسمی آژانس منظور می‌کنند. استنباط شما چیست؟
That's certainly possible. The IAEA has reported there's some evidence that Iran has been working on the weaponization.
خیلی امکان دارد که اینطور باشد. گویی که آژانس در گزارش‌های خود آورده که نشانه‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی وجود دارد. البته آژانس توضیحات مشروعی در این باره نداده است. نکته مهم این است که اگر ایران بخواهد کلاهک‌های هسته‌ای برای موشک‌های بالستیک خود بسازد که ما نمی‌دانیم که قصد این کار را دارد یا نه، آن وقت باید کلاهک‌هایی بسازد که هم کوچک باشد و هم سبک. برای این کار نیاز است که ایران از سیستم انفجار درونی دو مرحله‌ای استفاده کند تا کلاهک‌های هسته‌ای بسازد که بتواند آن را به راحتی در نوک موشک‌ها نصب کند. ممکن است ایران به دنبال این کار باشد. در گذشته آژانس فقط به نشانه‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حیطه نظامی اشاره کرد، نه از یک آزمایش هسته‌ای. اگر تا به حال ایران این کار را انجام داده بود، ما از آن آگاهی داشتیم.
روزنامه گاردین از قول برخی کارشناسان میگوید که آزمایش انفجار درونی دو مرحله ایران نشانه دسترسی این کشور به تکنولوژی پیشرفته است. همینطور است؟
Well, no, not really. I mean, the implosion technology is used in non-military systems.
خیر، همواره اینطور نیست. سیستم انفجار درونی دو مرحله‌ای در حیطه غیر نظامی هم کاربرد دارد. اما یک سیستم انفجار درونی بیضوی نکروی که میتواند در یک کلاهک کوچک هسته‌ای جایگزین شود، سیستمی کاملا پیشرفته است. البته آمریکایی‌ها در دهه 1950 از این سیستم استفاده می‌کردند. به هر حال میتوان انتظار داشت که ایران چه از نظر سیاسی تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای گرفته باشد و چه نگرفته باشد، از چند دانشمند هسته‌ای بخواهد که درباره طرح کلاهک هسته‌ای مطالعه کنند و با استفاده از اطلاعات قابل دسترس برای عموم یا اطلاعات به دست آمده از راه مأمورین و جاسوسان، حیطه دانش خود را گسترش دهد و در صورت لزوم کلاهک هسته‌ای بسازد. به نظر من این کاری است که دانشمندان ایرانی به دنبال آنند.
فرانک بارنابی، دانشمند فیزیک هسته‌ای و کارشناس در امر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به پرسش‌های همکارم حسین آریان پاسخ می‌داد. و ما شنوندگان گرامی، دستگاه پیامگیر جدیدی رو برای شما نصب کردیم. شماره اون با پیش شماره آمریکا 201 آغاز میشه. یادداشت کنید 201-202-82-87-220. تکرار میکنم 201-202 202-877-220 و دستگاه پیامگیر قبلی ما هم با شماره 20-420-02-21-12-41-13 همچنان در اختیار شماست. با ما تماس بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتونه با ما بگید، از آسمان تا ریسمان، تا اون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و بسیاری این کار را قبلا کردن. بشنویم.
آقای برادری اعلام کردن که در فردو خبری نیست، خیالتون راحت باشه. با این مهلتی که آژانس برای بازدید سایت فردو به حاکمان ایران داده بود، آنها می توانستن حتی کوه دماوند را هم بتراشن. واقعا دست مریضه آقای برادری.
با سلام، ما ملوانان کشتیرانی ایران در سرتاسر آب‌های جهان شنونده رادیو فردا هستیم و برای شما آرزوی سلامتی و سربلندی می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما تجربه‌تان بیشتر از آقای احمدی نژاد است و نگذاری شما را فریب دهد، همانطور که در انتخابات شما را فریب داد. و بیایید به حرفای این ملت و این جوانان نهضت سبز گوش فرا دهید، چون همانطور که احمدی نژاد گفتند، قطار این نهضت سبز ترمز ندارد مگر در پایان راه. و از این حقیر بشنوید که خون خون می‌ریزد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید
یا با پیش شماره 201 به دستگاه پیامگیر جدید ما متصل کنید خودتون رو. 201-202-8287-220. و ما گزارش دیگری. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز جمعه از آزادی تعدادی از بازداشت شدگان روز 13 آبان ماه خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب تهران بدون اشاره به تعداد آزاد شدگان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت کسانی که دلیلی برای توجیه اتهام به آنان نباشد آزاد می شوند. پیشتر فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از بازداشت چند نفر در تظاهرات روز 13 آبان ماه سخن گفته بود. سازمان‌های حقوق بشری و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت شماره بسیار زیادی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. این سازمان‌ها و سایت‌ها برخورد نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با معترضین را بی سابقه توصیف کردند. بشنویم آنچرا که مهران براتی، پژوهشگر و نویسنده در برلین، به همکارم بهروز کارونی میگوید.
حکومت کاملا متوجه شده که شرایط با پیش فرق کرده. الان معترضین فقط معترضین به انتخابات نیستند که جل در انتخابات شده، بلکه یک قدم فراتر رفته. این فراتر رفتن میتونه معنیش این باشه که کنترل این حرکت به کلی از دست حکومت بیرون بیاد. اینکه حالا در طرف مقابل این حرکت معترض بتونه کنترل این حرکت رو تا جایی که به یک نقطه مثبت برسه، این هم هنوز روشن نیست. ولی به هر صورت هر دو طرف خطر رو کاملا دقیق تشخیص دادن و نوع روبرویشون با هم عوض شده. به همین دلیل هم بسیج و سپاه پاسداران یا لباس شخصی ها یا نیروهای انتظامی یا دستگاه امنیتی از این به بعد نوع برخورد دیگری با این حرکت خواهد کرد.
اتفاقا سوال من هم در همین رابطه هست. فکر میکنید که تا کجا جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با معترضین پیش خواهد رفت؟
این البته بستگی به این داره که این حرکت چه توازن قوایی به وجود بیاره. این که سرنوشت این حرکت چه خواهد شد و نوع برخورد این حکومت به این حرکت در آینده چه شکلی خواهد گرفت، بستگی به این داره آیا تداوم پیدا بکنه این حرکت به عنوان یک حرکتی که دیگه لحظه‌ای نیست، بلکه یک حرکت ملی با یک هدف خیلی روشن نسبت به آینده به پیش بره اینها همه به هم مربوط هستن. پیشگوییش کاملا ممکن نیست، فقط یک چیز رو میشه پیشگویی کرد و اون اینی که نوع خشونت حکومت گسترده تر خواهد بود، ولی احتمال این مسئله که طرف مقابل هم دست به خشونت بزنه هست و این یکی از ترس های من هست. معمولا در این حرکت ها یک بخشی از جامعه که دیگه امکان تحمل خشونت رو نداره، امکان اینه زیرزمینی بشه، دست به عملیات مسلحانه بزنه و این جامعه رو به یک سوی یک بنبستی ببره که دیگه بیرون آمدن از اون بسیار مشکل باشه.
در همین رابطه برخوردی که جمهوری اسلامی ایران با معترضین داشته، اخیراً سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در صحبت‌های تهدید کرده که عقبه‌های برون مرزی کودتا رو با چالش جدی مواجه بکنه و گفته که در موقع مناسب با طیف قابل توجهی از جریان فتنه که شامل همین عناصر برون مرزی هم به گفته او میشه برخورد خواهد شد. شما فکر می‌کنید این صحبت‌ها ناشی از چه چیزی هست؟ چه معنا و مفهومی داره؟
معنا و مفهومش یکی این هست که واقعا این مرز میان داخل و خارج به لحاظ سیاسی از بین رفته. این شبکه‌های موجود اطلاعاتی و تکنولوژی جدید، این حرکت، تقسیم حرکت رو به حرکت داخل و خارج دیگه از میان برداشته، یک حرکت عمومی ایرانیان در داخل و خارج هست. به نوعی هم یک نوع رهبری نانوشته داخل و خارج به وجود آمده. این تهدیدی که میشه یه نوع میتونه تهدید فیزیکی باشه که مثلا کشدار مخالفین در خارج رو که با قتل آقای بختیار، با قتل رهبران کرد در رستوران میکنوس، یه معنیش میتونه این باشه. یه معنی دیگرش هم این هست که سیستم اطلاعاتی خودشون رو همونطور که از 2 سال پیش شروع کردن در فرانسه و آلمان و اتریش، کوشش کردن که به سیستم‌های رایانه‌ای، به کامپیوترهای افراد دسترسی پیدا بکنن، نامه‌های تهدیدآمیز به منازلشون بفرستن، بعضن تهدیدهای تلفنی انجام بدن. این هم یکی از اون کارهاییست که میتونن انجام بدن، ولی اون تهدید بسیار فراگیرتر از این مسائل به نظر میرسه و به همین دلیل فکر میکنم بایستی که این تهدیدات رو به اطلاع مقامات دولتی کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهای دیگر رسوند که اونها لاقل به لحاظ جانی مواظب مخالفینی که در خارج از این جنبش حمایت میکنند باشند.
مهران براتی، پژوهشگر و نویسنده در برلین، با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد و اما یک دانشجوی بی ادعای رشته ریاضی به خاطر جرأتش در انتقاد حضوری از قدرتمندترین مرد در ایران به قهرمانی بعید برای بسیاری در کشور تبدیل شده است. محمود وحید نیا حمایت سرشار مخالفان دولت را برای این چالش بی سابقه در کشوری دریافت کرده که در آن توهین به مقام معظم رهبری آیت الله علی خامنه ای جرمی است که مجازاتش زندان است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در همین زمینه.
شاید تعجب آورترین نکته این باشد که این جوان تیزهوش رشته ریاضی در ارتباط با این رویارویی که در جلسه پرسش و پاسخ میان آیت الله خامنه ای و دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف تهران صورت گرفت، تاکنون متحمل پیامدهایی نشده است. در واقع به نظر می رسد رهبری مذهبی ایران این واقعه را به عنوان نشانه ای از تحمل پذیری خود تا حدی با صدای بلند انتشار داده که برخی ایرانیان در ابتدا معتقد بودند این مبادله 20 دقیقه ای را دولت اجرا کرده است. هرچند مفسران مخالف اینک متقاعد شدند انتقاد محمود وحید نیا واقعی بوده است. جزئیات این برخورد در خبرگزاری دولتی ایرنا و یک روزنامه طرفدار دولت کیهان که روایت خود را با تیتر پاسخ پدرانه رهبر انقلاب به یک جوان منتقد ارائه کرد گزارش شد. حتی وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای این واقعه را ذکر کرد. بنابر مطلبی در سایت های طرفدار اصلاحات، هنوز برخی از آنهایی که در جلسه ششم آبان حضور داشتند میگویند به نظر رسید آیت الله خامنه ای از سوالات یکه خورده و جلسه را زود ترک کرد. جلسه با سخنانی شروع شد که در آن آیت الله خامنه ای به دانشجویان گفت بزرگترین جرم زیر سوال بردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد است. پس از این سخنرانی محمود وحیدنیا دستش را بلند کرد و سپس به مدت 20 دقیقه رهبر جمهوری اسلامی را بر سر سرکوب شدید اعتراضات پس از انتخابات مورد انتقاد قرار داد. محمود وحیدنیا که به آرامی صحبت و سالهای اول 20 سالگی خود را سپری می کند، در پی این واقعه برجستگی ملی یافته و حمایت گسترده‌ای را در سایت‌های اینترنتی کسب کرده است. عطاالله مهاجرانی، یک وزیر پیشین هوادار اصلاحات، در سایت خود نوشته است: آقای وحیدنیا با سخنان خود تمامی چارچوب پیشبینی شده نشست را شکست و فضای نو که نشانه ای از حقیقت ملت ایران است نشان داد. عطاالله مهاجرانی همچنین نوشته است: اگر از این پس در هر نشستی با حضور هر مقامی فردی از خیش بدر آید و کلمه حقی بگوید، فضا بر استبداد تنگ و طاقت فرسا خواهد شد. مهاجرانی در گفتگو با اسوسییتد پرس این مطلب را رد کرد که وحیدنیا را ممکن است مقامات کاشته باشند، اما گفت دولت تلاش می کند از این واقعه برای نشان دادن چهره خوب از خود بهره برداری کند. مهاجرانی در گفتگوی تلفنی از لندن اظهار داشت: آیت الله خامنه ای می خواهد نشان دهد که رهبر کاملا آماده روبرو شدن با انتقاد است. محمود وحیدنیا که 2 سال پیش مدال طلای المپیاد ریاضی کشور را کسب کرده، به سایت الف گفت که مسئولان ابتدا مانع از صحبت کردن وی شدند، اما ظاهرا آیت الله خامنه ای به وی اجازه داد که ادامه دهد. بندتو دلاودووا این دانشجو را نماد مطالبات برای تغییر و نوگرایی در ایران خوانده است. نماینده دیگر پارلمان ایتالیا آنجلو بونلی شهامت وحیدنیا را ستوده و از رهبران سیاسی خواسته است در کنار پیکار وی برای حقوق و دموکراسی بایستند. اظهارات وحیدنیا انقدر بیباکانه و بیسابقه بودند که بسیاری از ایرانیان فکر کردند دولت آن را پیاده کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک زن جوان در ایران که در تظاهرات مخالفان دولت شرکت کرده و نخواست نامش برده شود، گفت که فکر می‌کرد این اظهارات ساختگی بوده که نشان دهند اینجا آزادی وجود دارد، اما اکنون که به نظر می‌رسد این اظهارات واقعی بوده، فکر می‌کند رویداد عظیمی است، چرا که هرگز در گذشته هیچ کس شهامت چنین کاری را نداشته بود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز که به نظر میرسه دارید شکیبایی خودتون را از دست میدید. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
شکست تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در مقابل اوروگوئه در مرحله 1/8 پایانی مسابقات جام جهانی و صعود تیم والیبال پیکان به دور نیمه نهایی جام باشگاه‌های جهان 2 خبر تلخ و شیرین برای هواداران ورزش در ایران طی چند ساعت گذشته بود. در مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال زیر 17 سال جهان در کشور نیجریه دیشب، تیم نوجوانان ایران در وقت اضافه با نتیجه 1-2 در مقابل اوروگوئه تن به شکست داد و از ادامه این بازی‌ها حذف شد. اما در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان در شهر دوحه مرکز قطر شب گذشته، تیم پیکان نماینده ایران و قهرمان باشگاه‌های آسیا در 3 گیم متوالی نماینده میزبان یعنی تیم العربی قطر را شکست داد و به عنوان تیم دوم گروه B راهی دور نیمه نهایی شد. تیم والیبال پیکان در دور نیمه پایانی روز شنبه فردا به مصاف ترنتینو قهرمان باشگاه‌های ایتالیا خواهد رفت. هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز با برگزاری 4 دیدار پاس با سایپا، پیکان با سپاهان، سبا با ملوان و استقلال اهواز با تراکتورسازی پیگیری می شود. روز گذشته در آغاز هفته 16 پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران 2-1 ابو مسلم مشهد را شکست داد. روز شنبه هم آبی پوشان تهرانی با راه آهن دیدار می کنند و ذوب‌آهن در اصفهان میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. هفته 5 لیگ برتر بسکتبال ایران پیگیری شد که تیان دانشگاه آزاد تهران 97-79 لوله آیس شیراز را برد. سبامهر قزوین 71-58 توزین الکتریک کاشان را شکست داد. هیئت بسکتبال شهر کرد 46-61 مغلوب میهمانش پتروشیمی ماهشهر شد و ذوب‌آهن اصفهان هم 104-48 در برابر تیم پاسارگاد شیراز به برتری رسید. کانال اول تلویزیون آلمان امروز گزارش داد که پزشکان باشگاه رئال مادرید اسپانیا اعلام کردند کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی تیم فوتبال این باشگاه، هنوز از بند مسمومیت رهایی نیافته و باید حداقل یک ماه دیگر دور از میادین فوتبال باشد. غیبت رونالدو در ترکیب رئال مادرید طی چند هفته گذشته موجب شد که این تیم نتواند در مسابقات باشگاهی اسپانیا و همچنین لیگ قهرمانان اروپا نتایج قابل قبولی کسب کند. و امشب در آغاز هفته 12 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان، تیم صدر جدولی بایر لورکوزن در خانه از تیم رد نهمی آینتراخت فرانکفورت پذیرایی می‌کند. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن ایرانی فرانکفورت، مثل چند هفته گذشته در ترکیب 11 نفری این تیم در بازی امشب حضور ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر از آغاز با ما بوده اید که از همراهیتون سپاسگزاریم، و اگر نه یادآوری میکنیم که میتونید برنامه مجله نیمه شب رو، گزارش هایی رو که از دست دادید، روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بشنوید. radiofarda.com حلال مشکلات، چرا که به مشروع خبرها، گزارش ها و بسیار گزارش های تصویری و غیره رو میتونید اونجا بیابید و حتی برنامه‌های رادیو رو بشنوید. چه مجله بامدادی باشه و چه شامگاهی، همه برای شما اونجاست. و اگر از سد فیلترینگ حکومت ایران نتونستید بگذرید، فیلتر شکن‌های دراز مدت ما tirpur.com، abanian.com و safadel.com در لابلای برنامه‌ها در فرصتی که باقی خواهیم داشت اینها رو برای شما هجی خواهیم کرد. اما نخست همکارم مهرزاد پدرام با تازه‌ترین خبرها اینجاست.
عصر شما بخیر. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله، در مهر ماه امسال در شهر کویت دستگیر شد، اما با دخالت عوامل و سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان آزاد شده است. کویت مرکز استان سیستان و استان بلوچستان و پاکستان است. سه هفته پیش در جریان انفجاری انتحاری در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان، ده ها تن از جمله چندین فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران کشته شدند. دادستانی تهران از آغاز محاکمه شماری از چهره‌های دستگیر شده اصلاح طلب در حوادث پس از انتخابات خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان بخش خبرگزاری رسمی ایران گفت محاکمه سعید شریعتی، احمد زیدآبادی، محمد اطریانفر، ابراهیم امینی، بهزاد نبوی و علی تاجرنیا ظرف روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. دادستانی تهران به جزئیات بیشتر در این خصوص اشاره نکرد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، سه خبرنگار خارجی در روز 13 آبان ماه دستگیر شدند. بر پایه این گزارش، دو نفر از این افراد کانادایی و نفر سوم ژاپنی است. دلیل بازداشت این سه روزنامه‌نگار، نداشتن مجوز برای تهیه فیلم و گزارش تصویری از مراسم 13 آبان و حاشیه‌های آن عنوان شده است. در خبری دیگر، در جریان تیراندازی در یک پادگان واقع در ایالت تگزاس آمریکا، 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. این تیراندازی مرگبارترین حادثه در نوع خود در یک پادگان نظامی آمریکا بوده است. دبیر کل اتحادیه عرب از محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، خواست تصمیمش را مبنی بر انصراف از شرکت در انتخابات آینده ریاست آن تشکیلات مورد بازبینی قرار دهد. محمود عباس گفته است از روند کنونی پیشرفت گفتگوهای صلح با اسرائیل ناخرسند است و در انتخابات آینده شرکت نخواهد کرد. بریتانیا میگوید اگر دولت جدید کابل قاطعانه با فساد مقابله نکند، بریتانیا جان شهروندان بیشتر خود را در افغانستان به خطر نخواهد انداخت. نخست وزیر بریتانیا همچنین عملیات نظامی در افغانستان را مرتبط با امنیت در خیابانهای بریتانیا دانست. الهی،
با سپاس از شما مهرزاد پدرام بود با تازه ترین خبرها. و نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا، کاری از دیگر همکارم مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. 78مین شماره از سلسله برنامه‌های هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه ابتدا مروری بر چند خبر حوزه‌های فرهنگ و هنر خواهیم داشت و سپس به گفتگوهای این برنامه خواهیم رسید که این هفته ویژه یک تغییراتیه که به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش با حذف نام شاهان و سلسله‌های پادشاهی قراره در مقاطع دبیرستان و راهنمایی انجام بگیره. در این باره ابتدا با شیرزاد عبداللهی، معلم، روزنامه‌نگار و نویسنده مقالات بسیار درباره مسائل آموزش و پرورش در تهران گفتگو خواهم کرد و سپس همین بحث رو از زاویه دیگه با دکتر عباس میلانی، مورخ، ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد پی خواهم گرفت. پایان بخش برنامه این هفته هم گفتگوی با مونیکا جلیلی، خواننده آمریکایی ترانه‌های محلی ایرانی. اولین خبر این که کلود لوی استراوس، فیلسوف، انسانشناس و جامعه شناس برجسته فرانسوی که از او به عنوان پدر انسانشناسی مدرن یاد میشه در سن 100 سالگی درگذشت. لوی استراوس که هم فیلسوف بود و هم جامعه شناس در مجموع یک شخصیت و اندیشمند انسانگرا تلقی میشد. او یکی از متفکران تاثیرگذار در جامعه روشنفکری فرانسه در دهه‌های 60 و 70 میلادی و پایه‌گذار مکتب فکری بود که به ساختارگرایی شهرت داره. نتایج تحقیقات لوی استراوس در مورد نقش اسطوره در تاریخ بشری در مجموعه ای از کتاب‌های او منتشر شد. بسیاری از نویسنده‌ها و اندیشمندان کتاب‌های لوی استراوس را از جمله تأثیرگذارترین آثار فلسفی و جامعه شناختی قرن بیستم قلمداد کردند. در فرانسه زادگاه لوی استراوس او جایگاه ویژه‌ای داشت و یکی از گنجینه‌های کم نظیر فرهنگ این کشور تلقی می‌شد. مجید قیصری نویسنده آثار مرتبط با دوران جنگ ایران و عراق هم به نویسندگانی پیوست که از شرکت در جوایز دولتی انصراف دادند. جایزه ادبی جلال آل احمد و جایزه کتاب سال دو جایزه هستند که از سوی دولت در ایران برگزار میشن. بعد از حوادث انتخابات اخیر در ایران تعدادی از نویسنده ها به اعتراض آثارشون رو از مراحل داوری این جوایز دولتی بیرون کشیدند. مصطفی مستور، قباد آذرایین و حالا هم مجید قیصری در یک ماه اخیر از حضور در این جوایز خودداری کردند. پیش از این مصطفی مستور گفته بود به دلیل تأثیرات شدید روحی ناشی از رویدادهای اخیر تمایلی به شرکت دادن کتابم در این گونه جوایز رسمی ندارم. کتاب رباعی محبوب من به کوشش شمس لنگرودی شاعر معاصر منتشر شد. شمس لنگرودی مجموعه ای از بهترین رباعیات تاریخ ادبیات ایران از رودکی تا نیما رو به سلیقه خودش گزینش کرده و همراه با مقدمه ای انتشار داده. شمس لنگرودی در این مقدمه گفته که چگونه از میان هزاران رباعی این رباعی ها رو برگزیده و همینطور سیر کلی رباعی رو از هزار سال پیش تا حالا بررسی کرده و چهره های متشخص رباعی در شعر پارسی یعنی مولانا و خیام رو با هم مقایسه کرده. این مجموعه رباعی‌های منتخب در همین روزهای نخست انتشارش بین اهل نظر در ایران با استقبال خوبی مواجه شده. مجموعه شعرهای صبح آفتابیتان بخیر، ببر برفی و لبخانی‌های قزل‌آلای من و همینطور میمیرم به جرم آنکه هنوز زنده بودم از جمله سه مجموعه شعریه که از شمس لنگرودی آمده. تغییر کتاب‌های درسی در سه دهه گذشته به کرات در ایران اتفاق افتاده. تغییراتی که به گفته کارشناسا همیشه عاملی برای سردرگمی معلم ها و دانش آموزا بوده و دیگه به امری سلیقه‌ای تبدیل شده. اما اونچه که اخیراً درباره تغییر کتاب‌های درسی تاریخ در مقاطع راهنمایی و دبیرستان اعلام شد، با واکنش‌های بیشتری روبرو بود. ماجرا از اونجا آغاز شد که در روزهای آخر شهریور ماه، رئیس گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش و پرورش از حذف پادشاهان از کتب تاریخ راهنمایی و متوسطه خبر داد. بعد از انتقادات گسترده رسانه‌ای این خبر اول تکذیب شد، اما با طرح دوباره اون از طرف معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش بار دیگه اعتراض‌ها به عرصه رسانه‌ای بازگشت. بسیاری از کارشناسان معترض گفتند و نوشتند که جدای از نفس غیر کارشناسی بودن این تغییرات اعلام شده، این گونه تغییرات سلیقه‌ای در شرایطی اعلام میشن که آموزش و پرورش ایران به خصوص با سیاست‌های اعمال شده در 4-5 سال اخیر خودش در انبوهی از مشکلات، از مسائل معیشتی و فقر فزاینده معلمان و بازنشستگان این وزارتخانه و اعتراضات گسترده صنفی و بازداشت‌های معلمان معترض گرفته تا مدارس کپری و معضل بخاری‌های نفتی در مدارس و خطر آتش‌سوزی و مرگ و میر دانش آموزان و غیره و غیره غوطه می‌خوره. به هر حال درباره تغییر کتب تاریخ مدارس و انگیزه‌ها و زوایای اون که موضوع برنامه ماست، ابتدا از شیرزاد عبداللهی، معلم، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران در تهران دعوت کردم که میهمان برنامه این هفته جنگ فرهنگی هنری باشه. آقای عبداللهی، این همه تغییر و تحول در کتب درسی تاریخ مدارس در ایران چرا اتفاق میفته؟
ببینید، ما یک تاریخ نویسی علمی داریم، یک تاریخ نویسی جانبدارانه داریم. معمولا وقتی که دولت ها متولی تهیه کتاب های درسی میشن، نظرات جانبدارانه خودشون رو در تدوین کتاب های درسی اعمال میکنن. قبل از انقلاب ما این مشکل رو به شکل دیگری داشتیم. نظرات پانیرانیستی و باستانگرایی در حوزه کتاب های درسی خیلی رایج بود. توجه خیلی زیادی به تاریخ قبل از اسلام می شد و نهایتاً اینجوری نتیجه می گرفتن که تبلور 2500 سال تاریخ همین رژیمی است که الان سر کار اومده. این مسئله بعد از انقلاب با یک واکنش عکس العملی روبرو شد، به این معنا که بخش اسلامی تاریخ رو پررنگ می دیدن و بخش ملی یا ایرانی تاریخ یا باستانی تاریخ کمرنگ شد. البته بعد از مدتی ما به یک تعادل رسیدیم و این تعادل ادامه داشت تا چند سال اخیر. در چند سال اخیر باز هم یک عده‌ای شروع به نفی گذشته کردن. نفی گذشته از نفی نزدیک آغاز شد. ابتدا 16 سال تاریخ انقلاب اسلامی رو نفی کردن، بعد 24 سال رو نفی کردن و این نگاه به تدریج گسترش پیدا میکنه تا به نفی پادشاهان در تاریخ میرسه.
خب آقای عبداللهی، چون این رفتارهایی یا چنین ارائه دیدگاهایی حتی اگر به طور عملی هم نشه کاملش اجرا کرد، آیا این پیام رو برای مخاطب نمیرسونه که لابد اختلافی بین چند هزار سال حکومت پادشاهی در ایران و ذات اسلامی بودن هست و وجود داره؟
بله، ببینید، اصولا نقش پادشاهان در تاریخ حذف شدنی نیست و این صحبتی که شده از طرف مدیر گروه تاریخ که بعداً معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، این رو به این شکل اصلاح کردن که پادشاهان حذف نمیشن، سلسله های پادشاهی حذف میشن، اینا صحبت های دقیق علمی نیست. به نظر من حرف شما تا حدودی درسته. ملت های دنیا دنبال این هستن که برای خودشون گذشته تاریخی درست بکنن، ملت های جوان، در حالی که ما کشوری هستیم با تاریخ 3000 ساله و بایستی به تاریخ گذشته خودمون اهمیت بدیم. ما یکی از ملت‌های کهن دنیا هستیم. گذشته چیزیست مربوط به گذشته و ما باید از گذشته عبرت بگیریم. این که ما گذشته را با نگاه امروزی دوباره بازنویسی بکنیم، این میشه همون تاریخ ایدئولوژیک. ضمن این که دانش آموزان دچار تعارض میکنه، برای اینکه این دانش شامون در رسانه ها، در محیط خانواده، در جاهای مختلف با این انفجار اطلاعاتی که وجود داره در جهان و در ایران با قرائت ها و روایت های دیگری از تاریخ آشنا میشه و این آشنایی دانش آموز به این نتیجه میرسونه که یک روایت رسمی وجود داره و یک روایت غیر رسمی از تاریخ وجود داره. اینه که دانش آموز دچار دوگانه پنداری، دوگانه گفتاری و دو شخصیتی بودن میشود.
ببینید از طرفی مثلا ما میبینیم که سریالی به نام سریال جومونگ میاد در تلویزیون ایران پخش میشه و اینقدر نفوذ و تاثیر پیدا میکنه که روی قلمها و کتابها و کلاسورهای درسی و کیف و وسایل لوازم تحریری عکس و تفاصیلش چاپ میشه و به فروش میره در ایران. خب این تاریخ یک کشور کوچکی است در شرق آسیا و از کسی صحبت میکنه که بنیانگذار این کشور بوده در مثلا چند ده قرن پیش. حالا برابر نهاد همون در ایران کوروش هست، کسی که اولین امپراتوری دنیا رو تاریخ نویسا میگن برپا کرده و خالق اولین منشور حقوق بشر هم بوده. چرا در واقع مشابه اون در شکل بسیار جهانی و بزرگترش که در خود کشور ایران هست، اگر کسانی بخوان بر مزارش برن یا حتی از او طرفداری بکنن، حساسیت های سیاسی رو برمیانگیزه در شرایط فعلی در ایران؟
بله متاسفانه ما دچار چندگانگی و دوگانگی فرهنگی هستیم. من دانش آموز کلاس اول رو توی بچهای فامیلمون دیدم که تمام قهرمانان این سریال افسانه ای جومونگ رو با اسم و اسم هنرپیشه دانش آموز کلاس اول ابتدایی با نام و نام هنرپیشه ها کاملا میشناخت. نام های کره ای بسیار سختن و این سریال رو با جدیت پیگیری میکرد. به خاطر اون حالت رزمی و اون حالت هیجانی که داشت این سریال خیلی جذابیت داشت برای کودکان، در حالی که ما معادل همین رو در تاریخ خودمون داریم. در شاهنامه ما نقش پادشاهان پیشدادی، نقش تاریخ اساطیری ما یک چیزی شبیه همین افسانه جومونگ، رستم، اسفندیار، کیکاوور و قهرمانان دیگری که ما در تاریخ اسطوره‌ایمون داریم، آدم افسوس میخوره که دانش آموز ایرانی، دانش آموز دوره ابتدایی ایرانی اسم سیاوش رو نشنیده، اسم رستم رو نشنیده، سهراب رو نمیشناسه، ولی مثلا جومونگ، سوسانو و سایر قهرمانان مثلا سریال های کره‌ای یا ژاپنی رو مثلا میشناسه. ما با این تعارضات متاسفانه روبرو هستیم. این نگاهی که ما گذشته را به گونه‌ای بنویسیم که مؤید امروز باشه به نظر من یک نگاه غلطه به تاریخ و دوامی هم نخواهد داشت. حکومت‌های ایدئولوژیک مثل حکومت شوروی این روش رو در پیش گرفتن و نهایتاً در این مسئله موفق نشدن.
گفتگوی من رو با شیرزاد عبداللهی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در تهران می‌شنوید. اما مسئله تغییر و تحولات کتب تاریخ ظاهرا ناشی از مسائلی فراتر از صرفاً سلیقه مسئولان در جمهوری اسلامی. به عبارتی نشانه‌ها و شواهد زیادی هست که برخی کارشناسان رو به این تحلیل رسونده که مقاومت در برابر تاریخ ایران و به ویژه ایران باستان جریانی ریشه‌دار و ایدئولوژیکه که باید ریشه‌هاش رو در جاهای دیگری هم بررسی کرد. به همین منظور از دکتر عباس میلانی دعوت کردم تا با این پژوهشگر، نویسنده، مورخ و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا این بخش رو از این زاویه بررسی کنیم. آقای دکتر میلانی، به هر حال واقعیت اینه که در 30 سال گذشته رشته‌های علوم انسانی همیشه در حاله ای از یک نوع بدبینی از سوی نظام سیاسی بعد از انقلاب قرار داشتن و تو این میون کتب تاریخ توی مدارس بیشتر از بقیه شاید از این نگاه آسیب دیدن. پرسش من این است که آیا این پیش‌فرض در ایران با جمهوری اسلامی متولد شده که همه تاریخ ایران باستان به خصوص در برابر همه تاریخ اسلام ایستاده، یا واقعا چنین هست؟
من گمان میکنم اگر به تاریخ کشورهای دیگر اسلامی توجه بکنید، مثلا تاریخ عربستان، یا به یه موزه در عربستان برید، همون نگاهی که در بحث در ایران به چشم میخوره در اونجا هم دیده میشه. به این معنا که دنیا در عالم جهالت بود، هیچ چیزی که ارزش حفظ در موزه داشته باشه نبود و بعد اسلام آمد و تاریخ در واقع از همون زمان آغاز شد. تصادفی هم نیست که طبعا تاریخ این جوامع همه با تاریخ همین آغاز اسلام یا هجرت حضرت محمد شروع میشه. یه نگاهی به نظر من هست که در اساس تفکر اسلامی وجود داره، دوران ظلمت، دوران جهالت، که از لحاظ تاریخی نه در ایران صدق داره و نه حتی در عربستان. در عربستان قبل از اسلام فرهنگ بسیار پویایی وجود داشت. در برخی از شهرهایی که در عربستان هست ما اون نبتیه رو داریم که واقعا جریان شگفت‌انگیزی بودن، ولی تاریخ نگاری عربستان اساسا سعی میکنه این دوران رو فراموش بکنه. ایران هم به همین مسئله به نظر من گرفتار شده.
آقای دکتر میلانی، نکته‌ای که مسئولین آموزش پرورش دولت آقای احمدی نژاد در توجیه این تغییراتی که در متون تاریخ مدارس میگن قرار هست که انجام بدن، بعضیشون گفتن پادشاهان نقششون رو در تاریخ ما کم رنگ‌تر می‌خوایم بکنیم و به جای اونها چهره‌های تمدن‌سازی مثل خواجه نصیر طوسی، زکریای رازی، ابوعلی سینا و غیره رو می‌خوایم بیشتر بهشون توجه بکنیم. آیا میشه نقش کسان تاریخ‌ساز دیگری مثلا مثل کوروش رو، داریوش رو، یا سایر تاریخ‌سازانی که به هر حال در قالب فرماندهان نظام‌های سیاسی متولور می‌شدند رو بر فرضاً فلسفه سیاسی، فلسفه‌های اجتماعی و وقایع دوران خودشون اینقدر نادیده گرفت که اونها رو از چارچوب تاریخ‌ساز بودن خارج کرد و در مرحله دوم قرار داد؟
من گمانم این است که نه امکان داره که ما بتونیم پادشاهان رو، چه پادشاهان عظیمی چون کوروش و داریوش رو و چه حتی پادشاهان دیگر رو از تاریخ محو بکنیم، و نه گمان من این هست که این آقایون به وعده خودشون وفا خواهند کرد و مثلا تاریخ زندگی بیرونی و ابن سینا، ملا صدرا یا دیگر متفکرین تاریخ ایران رو به دقت و آری از تقلب و تحریف خواهند نوشت. آیا خواهند نوشت که در تمام این موارد تقریبا بلا استثناء این افراد گردن کلفت عرصه فکری، این یلان علم ایرانی و اسلامی مورد هجوم روحانیون بودند؟ آیا خواهند نوشت که فتوای قتل ملا صدرا رو آخوندا دادن؟ آیا خواهند نوشت که فتوای قتل ابن سینا ها و بیرونی ها و ده ها مورد دیگر رو آقایون دادن؟ نه.
چرا کشورهای پیشرفته دنیا یکی از تلاشهاشون ساخت آثار هنری و مثلا به ویژه آثار سینمایی در قالب مجموعه و سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی، که مثلا یکی از آخرین نمونه‌هاش سریال مشهور و خیلی موفقیه که شبکه بی بی سی، شبکه اچ بی او آمریکا و رای ایتالیا مشترکاً ساختن به نام روم و به تاریخ این شهر در دوران امپراتوری سزار می‌پردازه. انگیزه این کشورهای توسعه یافته از این همه پرداخت به تاریخ برای نسل‌های امروزشون که مدام هم دارن عوض میشن چی هست؟ آیه دکتر میلانی،
ببینید برگستان، فیلسوف معروف قرن بیستم، قولی بسیار جالب داره. میگه انسان خاطراتشه، ما مجموعه ای از خاطراتمون هستیم. این خاطرات شخصی است و قومی، و اگر قرار انسان سالم قرن 21 باشیم، طبعا خاطرات ما در شکل دادن به این هویت ما نقش داره. الان در دانشگاه‌های غرب، از انگلستان بگیرید تا فرانسه و تا آمریکا، من شاهد این هستم که در رشته‌های تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی، علوم انسانی، هر روز توجه بیشتری به اون چیزی که به اصطلاح بهش سیاست خاطره میگن، politics of memory، سیاست این چیزی که باید به یاد نگه داشت. برای اینکه متوجه شدن محققین و متفکرین و رمان نویسا که خاطره ما هویت ما رو تشکیل میده، رژیم های دموکراتیک میخوان انسان های بهتر بسازن، انسان ها
های سالمتر بسازن. استالین میخواست انسان تازه درست کنه، ماو میخواست انسان تازه درست بکنه. حکومت های دموکراتیک میگن انسان همین که هست ضعف داره، قدرت داره.
شنونده گفتگوی من با دکتر عباس میلانی بودید درباره تغییر و تحولات کتب درسی تاریخ در ایران. آخرین بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته گفتگویی که همکارم شهران طبری با مونیکا جلیلی خواننده آمریکایی ترانه‌های فولکلور ایرانی انجام داده. بشنویم.
گل گلتون من شکست در باد، تو بیا تا دلم نکرد فریاد. گلی شب بود دیگه شبون نمیته، کی گل شب رو از شاخ چیده.
باورتون میشه کسی که صدای گرمش رو میشنیدید و چنین شیوا تصنیفهای فارسی رو میخونه اصلا ایرانی نیست و تازه داره فارسی رو با کمک همسر ایرانی و از اون مهمتر مادرشوهر و پدرشوهر ایرانیش یاد میگیره؟ مونیکا جلیلی فارغ التحصیل ادبیات فرانسه از دانشگاه کلمبیا در نیویورک است و در مدرسه موسیقی منهتن در رشته آواز کلاسیک تحصیل کرده. او به رادیو فردا میگوید:
My name is Monica and Jalili is actually my husband's last name. My family is not Iranian at all. My parents are German and Dutch and I
اسم من مونیکا است. جلیلی نام فامیل همسرم است. پدر و مادر من آلمانی و هلندی هستند و خودم در نیویورک آمریکا به دنیا آمدم. اما از وقتی با همسر ایرانی هم ازدواج کردم از بسیاری نظرها خودم را ایرانی حس می کنم، اگرچه رسما شهروند ایران نیستم. من 6 سال پیش در نیویورک به تشویق یک موسیقیدان و نوازنده سنتور ایرانی با موسیقی ایرانی آشنا شدم. او با من تماس گرفت و گفت اگر چند تصنیف محلی ایرانی رو به یاد بدم حاضری در برنامه نوروز ایرانی ها در نیویورک بخونی؟ من اگرچه خیلی خوشحال شده بودم اما گفتم ببین، من اصلا هیچی از موسیقی ایرانی که نمیدونم، زبون فارسی رو هم بلد نیستم و یک کلمه هم نمیتونم حرف بزنم. اما او گفت هیچ عیبی نداره و بعد با صبر و حوصله زیاد تصنیف‌ها را که هر کدام هم به یک لهجه بود، گیلکی، کردی، ترکی و فارسی، به من یاد داد.
سلطانی قلبا and دریاچه نور and other songs from the 70s and 60s and with each song I was just falling more and more in love with this music and
سلطان قلبها، دریاچه نور و سایر تصنیف‌های سال‌های 60 و 70 و با هر آهنگی که یاد می‌گرفتم بیشتر و بیشتر عاشق موسیقی ایرانی شدم.
What I wanted to do with music, you know, I discovered these songs. I didn't even grow up in this culture, but it was as if these songs were written for me. It was.
دیگه متقاعد شدم که این کاری است که میخواهم بکنم. من در محیط فرهنگی ایرانی بزرگ نشدم، ولی احساسم به من گفت این آهنگ‌ها و تصنیف‌ها مال منه و من عاشق اونها شدم. برام سخته بگم چرا، اما با معنی این شعرها و صدای آهنگ‌ها همدلی عجیبی پیدا کردم. از آنجا بود که در سال 2004 گروه خودم را درست کردم و شروع به خواندن تصنیف‌های فارسی کردم. بعدش هم اونها رو به فرانسه و انگلیسی ترجمه کردم و خواندم و وبسایتی درست کردم که میتونید آهنگام رو در اونجا گوش بدید. مونیکا جلیلی میگوید: در اول چون هیچ فارسی هم بلد نبودم کارم خیلی سخت بود. ساعتها پای تلفن با مادر شوهر و پدر شوهرم کلمه به کلمه شعرها رو یاد میگرفتم و تمرین میکردم. خیلی کار سختی بود که لهجه‌مو درست کنم. ولی خب بعدش فکر کردم باید هر جور شده فارسی رو یاد بگیرم. با این حال همونطور که میبینید هنوز انقدر فارسیم خوب نیست که بتونم مصاحبه کنم. اما این چند کلمه رو میتونم بگم.
سلام، من مونیکا جلیلی هستم. خیلی خوشبختم. من خیلی خوشحالم که من با شما صحبت میکنم و موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم و ممنون.
شوری روز و نخمولم
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 78مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا رو میشنیدید و شنوندگان گرامی، در فرصتی که داریم از شما دعوت میکنم که تازه ترین آدرس های فیلتر شکن رادیو فردا رو یادداشت کنید: tirpur.com، تیرپور با دوتا ای و دوتا او هجی کنید، abanian.com، abanian.com و safadil.com. اجازه بدید که tirpur.com رو براتون هجی کنم: تی مثل تبریز، ای اصفهان، باز هم ای اصفهان، آر رودبار، پی پیرانشهر، او اسکو، باز هم او اسکو و آر رودبار. یادآوری میکنم که همکارم رس ساعت 28 شب حسین قویمی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. جمعه شب آرام و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنیم. پیروز و